بسم الله الرحمن الرحیم. سومین کورس جرم ترویجی، مقاله آقای دکتر قائمی، حق بر شهرت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه اساتید بزرگوار، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگان و میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم به برکت امروز و این ماه مبارک جلسمون پربارتر از جلسات قبلی باشه انشاءالله. سومین کرسی علمی ترویجی به همت مدرسه فقه هنر و همکاری پژوهشگاه فقه معاصر انشاءالله برگزار میشه. جلسات قبلی به همدلله جلسات بسیار مفیدی بود، هم برای ارائه دهنده ها و هم برای خود ما، آورده های مفیدی داشت و کاربرد های خوبی داشت. انشاءالله این جلسه هم عرض کردم به برکت امروز و برکت ماه مبارک رمضان توفیق داشته باشیم و بتونیم از نظر اساسی بزرگوار بهره مند بشیم. فعالان عرصه سینما به واسطه فعالیتی که دارن طبیعتا از شهرت عمومی بین جامعه بهره مند میشن و این شهرت برای اونها یک امتیاز به وجود میاره که سینماگر میتونه از این امتیاز در عرصه‌های مختلف استفاده بکنه. از طرفی به دست آوردن این شهرت برای حاکمیت یا همون من احساس کنم دولت نظرش نباید دکتر باشه، هزینه‌هایی رو ایجاد میکنه. در نتیجه این همکاری و تلازم بین حاکمیت و سینماگر هم به وجود میاد و یک سری حقوق متقابل برای هر دو طرف ایجاد میکنه. آقای دکتر سید محسن قائمی، دکترای حقوق عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله با همین عنوان که حقوق و الزامات متقابل سینماگران با حاکمیت دینی هست نوشتم. انشاءالله با مدت 30 دقیقه از توضیحات و ارائه جناب آقای دکتر قائمی بهره مند میشیم و بعد هم بعد از فرمایشات ایشون از فرمایشات و نکات خوب ناقدین محترم بهره مند میشیم. جناب حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، استاد تمام گروه سیاست و رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی، و سپس حجت الاسلام دکتر محمد علی حیدری، عضو هیئت علمی حوزه علمیه مشکات. جناب آقای دکتر سید محسن قائمی، ما این شما در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید بسم الله. با مدت 30 دقیقه اگر ممکن هست مقالاتون رو ارائه بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو المعین، اللهم صل علی علی ابن مصرر المرتضى الامام تقی النبی و حجت الاعظم الفرد الاعظم و من تحت الثری و صدیق الشهید، صلاه کبیره تامه راکیه متواتره 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 که اول ما صلینا علی احد الانبیا. ضمن عرض سلام و عرض ادب و ارادت خدمت دوستان بزرگواری که در طرف هستن، قبل زحمت کردن خصوصا فرصتی که الان بعد از یک سال هست رو اختصاص دادن به این که این در واقع اثر ناچیز مورد نقد و دارایی قرار بگیره، گرچه که از افتخارات این اثر با وجود همه ناچیز بودن و همه عدم اتفاق در واقع خوبی که میشه گفت برای این اثر بارتر است، مهمترین در واقع توکنی که نشد این مواله شده این هست که مورد نقد و ارزشیابی اساتید بزرگوار هم جناب استاد ایزدهی و هم جناب استاد حیدری فرزندی قرار بگیره و حقیقتا این اثر رو من به گام اول و قدم اول در این حوزه میتونم این اعلام و اقرار اولیه من در مورد اثر هست قرار هست که استفاده بکنم و انشاءالله موجود ارتقا و قیمه این اثر بشه دارم باید شخص کنم. منطقا خب در واقع اثری که نوشته شده و عرضه شده خب یک در واقع مفتی هست که پیش روی عزیزان و اساتید قرار گرفته و یک در واقع پشت پرده و یک ماوراش داره که خب من فهمیدم در مورد هر دوی این های آنچه که دیده میشود و آنچه که دیده میشود در مورد هر دوی این دسته ها در حد این فرصتی که هست فرصتی رو عرض بکنم و خیلی متنفر وقت حساسی و عزیزان نشم. خب مسئله اصلی و ضرورتی که این نوشته سعی کرده که به اون بپردازه و در برای خودش رو حل این چالش و این سوال پرداخته نشده. من همین امروز هم مجددا در آسان میگشتم که ببینم بعد از در واقع نگارش این مقاله که به سال بکنم اواخر سال 99 برمیگشت، آیا اثر جدیدی اثر دیگری در پاسخ به این سوال و این درنامه نوشته شده یا خیر. حالا با توجه به جستجویی که انجام شد از چه امروز دیدم که خیلی گفتم در واقع این سوال پاسخ باقی مانده و تقریبا دغدغه‌ای که این اثر به اون پرداخته چندیت فکری و چندیت همچنین دغدغه‌ای چالشی و مهم هست و ضرورت پردازش این مسئله همچنان در مجامع علمی واقعا در مجای این مباحث خالی. خب این دغدغه این هست که اساسا سینماگران و حاکمیت دینی در نسبت و در تعامل با یکدیگر چه حقوق و الزاماتی رو خصوصا در حوزه شهرت سینماگران دارند و در مورد این مؤلفه مهم و عنصر شهرت حاکمیت از چه حقوق و در مقابل از توان تحمیل چه الزاماتی برخورداره و در مقابل سینماگران از چه حقوق و مزیت هایی در نسبت با حکومت دینی برخوردار هستند و به عبارت دیگر حق طرح چه ادعاها و حق طرح چه مطالباتی رو در مقابل حاکمیت دینی دارن و در مقابل حقوق اونها در چه مواردی و بر اساس چه مبانی و چه ادله‌ای قابل محدود شدن. خب این مسئله و دغدغه ایست که این اثر سعی کرده به حد توان و به حد مجالی که در همطور در سرعتی که در نوشته شدن این مطلب سعی کرده در مجالی که هست به این سوال بپردازه. خب من در توضیح آنچه که نوشته شده و آنچه که نوشته نشده اون واقع پشت صحنه این مقاله یک سری پیشفهم ها و گزاره هایی که بالاخره حدی از اینها مقبول هست و یا میتونه بگیم حداقل برخی از این گزاره ها بدیهی هست، من در ابتدای ارائه سعی کنم که به اونها بپردازم تا با باور به اونها به توانی بحث امشب رو پیش ببرم. خب اولی پیشفهم و گزاره مقبولی که میشود تکیه کرد تحلیل فردی و اتمی که حق بر شهرته. در واقع ما اگر یک نگاه فردی و اتمی که به حق بر شهرت داشته باشیم این هم از تجلیات حق بر خویشتن هست، از آثار و به عبارتی در گستره وسیع هم مفهومی و هم مصداقی تسلیط میتونه قابل بحث باشه و قابل فهم باشه. در واقع ما حق بر شهرت رو میتونیم اینطور بفهمیم که حقی که اقتضای این رو داره که سینماگر از نشانه های هویتی خودش از جمله صدا از جمله تصویر خودش آنگونه که میخواهد استفاده بکنه، آنگونه که میخواهد از اون بهره برده بکنه. ماهیت و ذات این حق از سمتی میتونه در قالب حق ادعا و حق آزادی مطرح شده در دستبندی که معروف هست در عنوان آخرین دستبندی در حوزه حقهای بشری هوفل مطرح میکنه. چون در اون دستبندی اگر خودمون رو محدود و محصول بکنیم جشم این دستبندی که قابل خدشه هست اشتراک درش بارده اونطور ماهیت و ذات این حق بر شهرت ما از سمتی میتونیم در واقع حق ادعا و حق آزادی مطرح بکنیم که یک هنرمند و یک سینماگر از اون برخورداره، خصوصا اگر ما بر تجرد حق بر شهرت از سهم حاکمیت و سهم مردم تأکید ویژه‌ای بکنیم. اگر برای این تأکید پایبند باشیم و برای این تأکید پای بفشاریم حق بر شهرت رو در اول به حق ادعا و حق آزادی مطرح بشیم، اما اگر نه سهمی رو برای مردم سهمی رو برای حاکمیت قائل بشویم خب این حق بر شهرت رو در اول به حق مسئولیت مطرح بشه، یعنی حقی که الزاماتی رو بر عهده حاکمیت دینی مطرح میکنه و سینماگر میتواند مطالبه بکند این حقها رو و تعهداتی رو بر دوش حاکمیت، اهم از تعهدات مالی اهم از تعهدات حمایتی مختلف تعهدات در قالب حمایت غذایی از سینماگران. این تعهدات رو سینماگر میتواند از حاکمیت دینی مطالبه کند. خب این گزاره اول هم پیشفهمی که به من مورد اول میشم از زمان رو صحبت کرد که از کنم تحلیل فردی و اتمومی که حق برشورده بیشتر سعی میکنه حق برشورده در فضای فردی تحلیل کنه، در فضای حاکمیتی، در فضای منافع عمومی. پیشفهم دوم خب این هست که ما شهرت رو دارای مالیت بزنیم. در واقع شاید هم تعریف و هم در واقع مبانی فقهی فقها در تعریف مال و مالیت در اینجا قابل استثناء در مسئله شهرت در اینجا قابل استثناء هست. هم بنا و هم اعتبار عقلای عالم همیشه از گفته بر این مسئله سهمی داره، از جمله اینکه خب در مقاله هم به صورت مفصول به این مسئله پرداخته شده، آثاری رو هم ارجاع داده شده که خوانندگان میتوانند به اون آثار مراجعه بکنند. شرکت تجاری خصوصا در روزگار معاصر تمایل جدی دارند که در تبلیغات محصولات خودشون از حضور سینماگران مشهور استفاده کنند، مطلبی که در همین دو سه سال اخیر هم در صداوسیمای خودمون به طور جدی دنبال شده. این در واقع استفاده به نحوی میشه به معنی تأیید کارهای موضوع تبلیغ از سوی سینماگری باشه که در واقع در اون آگهی حضور پیدا کرده و مردم رو به سمت خرید اون کالا هم به نحوی سوق میده، یا حتی اقل جایی که توجه دیگران رو به اون آگهی جلب میکنه. و خب این اتفاق در همین حد حتی برای سازندگان آگهی و برای در واقع دارندگان اون برند و اون نشانی تجاری دارای اهمیت هست. و این هم در واقع عنوان گزاره دومی که خب قابل پذیرش هست. گذاری سوم در مورد فرمیشه شریفگیری شهرت در این قالب رو مطرح بکنم. در مورد منشأ شریفگیری شهرت، حضور سینماگر و معرفی او در رسانه های ملی و رسانه های مختلف و یا حضور او در جامعه منافعی از جمله شهرت رو برای اون سینماگر به دنبال داشتی. خب خود این شهرت دوباره منافع طبعی دیگری رو برای سینماگر در پی داره. حالا یا این منطقه هست به صورت نماعات تابعه و ضروری موضوع قرار داده بین سینماگر و حاکمیت هست در این قالب قابل تحلیله. حالا در قالب نماعات ناشی از صرف و هزینه کرد بیت المال و بودجه عمومی، بالاخره این یک نمایی است که یا در واقع ناشی از اون موضوع قرار داده بین سینماگر و حاکمیت حاکمیت هست یا حاکمیت در واقع به عنوان نماینده مردم جامعه نیست، این سینماگر در اون جامعه مطرح شده و شهرت پیدا کرده. و یا نماعات ناشی از در واقع صرف بیت المال و بودجه. به هر حال این شهرت به نحوی میشود گفت که به پشتوانه بیت المال تکوین پیدا کرده و ایجاد شده. خب این هم به عنوان یک دیگر از گزاره هایی که به عنوان پیشفهم و به عنوان یک در واقع اصل مورد قبول چه بسا تواند مد نظر ما برای تحلیل های آینده در این مقاله قرار بگیره. این هم در واقع یک مطلب. البته من این نکاتی دارم عرض کنم که اون گزاره اول چه این گزاره دوم چه در اول مسئولیت قراردادی قرار میگیره، یعنی مسئولیت طرفین این حاکمیت و سینماگر نسبت به همدیگر در خصوص مسئله شهرت، اون هم مسئولیتی که ناشی از قرارداد سینما بین طرفین. اما اگر نه ما به دنبال این باشیم که الزاماتی رو در سینماگر به خاطر مسئله منافع عمومی بار بکنیم، به خاطر در واقع امتیازات ناشی از قدرت عمومی این الزامات رو بر سینماگران تحمیل بکنیم، خب در مورد اینکه هیچ شخصی وجود نداره در حقوق عمومی بالاخره این مسئله مفهومانه قابل قبولی و مفروضه. ما در این مقاله سعی کردیم از جهت مسئولیت قراردادی و از بعد در واقع مسئله شرط و اشتراط یا از طریق ایجاد کردن یک سهم، یک روزنه سهمی هست برای حاکمیت در مسئله شهرت سینماگران وارد بشیم و از این طریق مسئله رو حل می‌کنیم. شاید اول به حقوق خصوصی برگردیم پیش بریم، گرچه که خب از نگاه‌های حقوق عمومی غافل نبودیم و در موارد سعی کردیم به این مسئله هم بپردازیم. خب یه حتی که بخش سومی هم در اینجا ایجاد کرد، ما اگر ماهیت صحنه حاکمیت دینی در شورای سینماگران رو در واقع میشه از بعد ثانوی و عرضی هم تحلیل بکنیم، به این اعتبار که چون سینماگران تأثیراتی رو یا افکار سینماگران و آثار سینماگران تأثیراتی رو بر روی مخاطبان داره، دولت به جهت اینکه یک دولت اسلامی، یک دولت کمالگرا، یک دولتی که در حوزه فرهنگ هم و به علاوه جنبه هدایتگری و جنبه ارشادی داره و از این بعد هست که در واقع حکومت حق تحمیل الزاماتی یا بگیم حتی وظیفه تحمیل الزاماتی رو بر سینماگران داره و هنرمندان و سینماگران هم در مورد تعهد در واقع در نظر اقتضاعات فرهنگی جامعه و اقتضاعات ارزشی جامعه دارن. مثلا این بخش سوم اثرش به صورت مقطعیه و بیشتر در قالب قید و حد مطرح میشه، برخلاف اون جایی که ما حاکمیت رو سهیم بدانیم در شهر سینماگران، در اونجا حاکمیت حالا چه به عنوان از کردم حاکمیت محیط حاکمیت یا به عنوان در واقع نماینده مردم در این ماجرا، در اونجا به عنوان یک اصیل و به عنوان یکی از طرفین رابطه هست که داره مقررات گذاری میکنه. اما در این بخش سوم دخالت اون مقطعی است و چه بسا حقوقدانان ما در حال حاضر هم بخش حاکمیت رو همین در نظر میگیرن و از اینجا از وقتی مقدار ممیزی ها یه مقدار بیشتر میشه در بحث در خصوص مجوزها، اختلافات صلاحیتی که بین نهادهای مختلف وجود داره، نهادهای قضایی و در واقع وزارت ارشاد، صدای این حقوقدانان هست که برخواسته میشه که خب مگر وظیفه دولت در این عرصه ها وظیفه ارشادی نیست؟ خب اینها ناشی از اینه که در واقع صحنه حاکمیت رو در قالب سوم تحلیل کردن، یعنی بیشتر در قالب تحلیلی، در قالب تحلیلی و به صورت مقطعی و موردی اینطور فهم کردن، گویا که حاکمیت در این مسئله هزینه هایی که کرده خب نهی برای او ایجاد نکرده و اولا قدرت قانون‌گذاری و قدرت اجرایی و قضایی حاکمیت در این زمینه کاملا محدود فرض میشه. خب این تصور در این مقاله فرض شده کنار گذاشته میشه. نکته چهارمی که در این مقاله و پیشرفته در واقع چهارمی که در این مقاله سعی شده به اون پرداخته بشه اینه که خب حالا در این نقش دو جانبه حاکمیت و از مثلا شما سینماگران الزاماتی قابل تحمیل هست، الزاماتی قابل تحمیل هست از سوی حاکمیت در سینماگران و اون هم در قالب امکان سنجی بهره‌گیری از منابع مالی حکومت اسلامی در راستای فعالیت نمایشی مطرح کردیم. خب ما اگر بتونیم حمایت از فعالیت های هنری رو مطابق مبنای مصلحت عامه که منافع اعمال ولایت از سوی حکومت هست در نظر بگیریم، یعنی ذیل مبنای مصلحت عامه قرار بدیم، خب می توانیم قائل به امکان بهره‌مندی از منابع مالی حکومت اسلامی برای تولید آثار سینمایی و آثار نمایشی بشویم. مثل در واقع همون قاعده رئیس مال مسلمین معدن لمصالح العامه. خب اما سوال اساسی که ما در ادامه این مبنا در مقاله مطرح کردیم اینه که خب مصلحت در اینجا به عنوان علت حکومتی به عنوان حکمت بود. توضیحات و ادله در اونجا مطرح شده که چه در واقع تحلیل لفظی هست که گفتیم در واقع آیه لام جاره که در لیل مصالح العامه آمده در مصالح مالی فقهی، این لام جاره در واقع از بین معانی مختلف که برای لام در نظر گرفته شده کدوم یکی از این هاست؟ و خب در واقع ما هر کدوم معانی رو در نظر بگیریم معنای متقابلی فرق داشت و ثمره این اختلاف در بحث ما هم به صورت کامل ظاهر میشه. نتیجه ای که خب بر این اختلاف مترتب هست که اگر مصلحت خب حکمت باشه در این قاعده بر حکومت جایز هست که در واقع عوض رو به غیر متبرع بپردازه، ولی اگر مصلحت علت باشه ایجاد مصلحت برای سینماگر متبرع متعین خواهد شد. اما به تو در این درجه گفته که لام در اینجا لام اختصاص هست و لذا مصلحت علت هزینه کرده، که حالا علت ها در مثل مقاله گفته شده مثل جهت در حالا دیل فرصتی که داریم وارد توضیح اونها نمیشه از این قسمت در حالا عبور میکنم. منطقه یک دیگر از آثاری که بر لام اختصاص گرفتن این لام جازه در متن این قاعده هست اینه که خب پاکلات حسابی در صرف منابع بیت‌المال در راستای حمایت از فعالیت های سینمایی و هنری باید مبنای مصلحت توجه داشته باشه و در جهت منافع همه مسلمین هم این هزینه کرد اتفاق بیفته. اما اینکه ماهیت این هزینه کرده چه صورته، در واقع من این رو به عبارت دیگری از در ادامه بیان کردم که ارتزاق سینماگران و این دریافت بچی از بیت‌المال در قبال تولید آثار سینمایی چه ماهیتی داره و بعد خب از آثار این ماهیت چند احتمال رو مطرح کردیم. یکی از اونها خب ماهیت این رزق رو ما احسان در نظر بگیریم که خب طبعا چون در اینجا معاوضه‌ای در میان نخواهد بود، سود مالی حاکمیت در اثر حمایت از آثار نمایشی مالکیت درصدی نخواهد بود. ما بگیم از این شهرت این درصد برای حاکمیت هست، درصد دیگری برای و این مقدار درصد برای فردا برای سینماگر هست، خب این در واقع غیر قابل تصور خواهد بود. گرچه که اگر ما ماهیت ارتزاق از قبیل احسان بدانیم در اینجا میتوانیم در راستای این هزینه کرد برای حکومت قائل به امکان و صلاحیت تغییر و در واقع محدودیت گذاری بشویم، از اون که خب فعالیت در واقع نمایشی که مغایر با گزاره‌های اسلامی باشه خب این یعنی هزینه هایی شده اما امکان پخش و حمایت از اون در آینده وجود نخواهدش و از این قبیل در واقع حدودی که شود مطرح کرد. اما اگر ما این ارتزاق رو و این هزینه کرد از سوی حاکمیت اسلامی رو از قبیل حق یا از قبیل اجاره بدانیم، خب با تمی توان قائل به سخت حاکمیت دینی در شهرت سینماگران شد، این یک امر مسلمی. اما برخلاف ماهیت احسان در اینجا سینماگر حق مشارکت در آثار مالی این شهرت رو داره و خاطر در حال بدقید و چه در حال درون سخت شدن که این حالا توضیح مختلف در اینجا بیان شده. نکته دیگر و به عنوان در واقع توضیح دیگر و گزاره و پیشفهم دیگری که در این مقاله سر کردیم به اون بپردازیم اینه که خب سینماگر حتی از که فهمی که در واقع نکته در مورد قبل باقی ما من رو تشمیل بکنم بعد برسن به این قسمت، ما اگر ارتزاق رو در قالب اجاره هم تحلیل بکنیم چون بیشتر یا در قالب حقوق خصوصی و یا روابط کارگری و کارفرمایی قرار میگیره، اون وقت این سوال مهم رو هم ما در اینجا پرداختیم که آیا حاکمیت میتواند در خصوص شهرت سینماگران برخی از منافع رو محدود بکنه، به این معنا که محدودیت کاری برای اونها در نظر بگیره، محدودیت انعقاد قرارداد با بعضی کشورها و بعضی رسانه‌ها و بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای رو در نظر بگیره، یا در واقع حق شرکت اونها و بازی اونها یا تولید اثر هنری برای بعضی دیگر از در واقع نهادهای با همین موضوع برای در واقع کارگردان دیگری و در واقع حدود این گونه که در واقع به نحوی آزادی فعالیت سینماگران رو محدود بکنه، آیا چنین قیدی رو میشود در نظر گرفت؟ آیا این منافات در واقع با اون تحلیل اتمیک و فردی که ما از حق بر شهرت داشتیم خواهد بود یا نه؟ یک توضیح حقوقی رو من در اینجا آوردم و البته در حقوق حقوق مدنی هم تحلیل فقط خودش رو داره که در اونجا گفته میشه که اگر با سخت هم چه مواده مصاد خنجرموق قانون مدنی اگر تعلق نداشته باشه خب این رو برای سلب کلی حق به معنی سلب کلی یک حق و سلب دائمی یک حق نباشه مانعی نداره. خب در این قرارها و در چنین امیدی هم خب طبیعتا باید مد نظر قرار بگیره. سلب در واقع دائمی یک حق بدون در واقع گستره زمانی و به نحوی در واقع واقعا مغایر با آزادی سینماگر باشه، خب این در واقع در مورد حقوق مدنی پذیرفته نیست. اما در این قسمت که در واقع حاکمیت سهمی از شهرت سینماگران داره، به نظر میاد اینجا قابل قبول باشه. یعنی خب به جهت تعادل در حقوق سینما، تعادل میان حقوق سینماگر و حاکمیت دینی، بهتر هست که این در واقع قید زمانی مشخص باشه و در واقع مدلل باشه. به این صورت در واقع این شرط محدودیت قابل پذیرش هست. این خوبی هم از اینجا در واقع گفته میشه که هم با اون آزادی متعارض نباشه و هم در واقع منجر به حرج غیر متعارض نشه. ما نمونه در واقع همین مرانس رو در مورد کارگرانی که در واقع یک تجربه ای رو در یک محیط کاری یک کارفرما به دست می آورن، در اونجا هم در عالم حقوق کار بحث‌های متعددی ارائه شده که آیا در واقع کارفرما می توانند قیودی را برای فعالیت بعدی کارگر مشخص بکنه، به این معنی که وقتی از این کارگاه من رفتی یا اخراج شدی می توانی یا نمی توانی در کارگاه دیگری با همین مشخصات، با همین در خود فرم، با همین در خود تولید این محصول تجاری کار بکنی، یعنی که در واقع در اونجا تجربه شده که با همین گروهی که عرض کردم مدلل با محدود زمانی مشخص و به شرطی که اون مهارتی که اون فرد داره در زمره دارایی شخصی او قرار بگیره، مانعی در زمره دارایی در واقع کارفرما قرار بگیره مانعی نداره. در اینجا هم چون ما سهمی برای حاکمیت نسبت به شهرت سینماگر در نظر گرفتیم، خب این سبب دارایی محض و دارایی تامه اون فرد سینماگر نیست، چون سهمی برای حاکمیت در نظر گرفته شده، لذا این قید در واقع محدود کننده که در اینجا ما عرض کردیم به نظر میرسه که مانعی نداشته باشه. و حتی اگر این حدود رعایت بشه، چه موجب مسئولیت مدنی سینماگر برای حاکمیت بشه، در مقابل حاکمیت بشه. به عنوان نمونه فیلم هایی در واقع کم هم نیست، فیلم هایی به جهت در واقع اقداماتی که بعضی از بازیگران یا بعضی از در واقع کارگردانان اون انجام دادن، اون فعالیت سینمایی و اون سریال یا اون در واقع اون مجموعه تلویزیونی یا اون در واقع فیلم سینمایی قابلیت پخش خودش رو دیگه نداره در رسانه بیرونی اسلامی. در اینجا با تجربه این توضیح دیدم قابل مسئولیت مدنی اون فرد در مقابل حاکمیت اسلامی شد، به نظر میشه اینطور بشه. نکته دیگری که من یاد دارم زودتر واردش شدم و به جهت بحثی که باقی مانده بود مجددا به نکته ماقبلش برگشتم، قواعد رفتاری بین حاکمیت و سینماگران هست در اصل برخی از قواعد فقهی. ما وقتی وارد حوزه متکثر قواعد فقهی میشیم، بعد قواعد فقهی در واقع من دیدم که در این بحث ما هم قابل تصدیق هست و میشود از ثمرات این قواعد فقهی استفاده کرد، هر چند اون قاعده الخراج به زمان مثلا با عبارت دیگری هم در حوزه فقهی بیان شده. حالا اگر از مستندات این قاعده و تحلیل اونو که در متن مقاله مطرح شده عبور بکنیم و من به در واقع تفسیر اونها به مانند و فیض هم فقط بپردازم، ما مقبول ترین قرائتی که میشود از معنای مفردات در این قاعده داشت، میشود گفت قرائتی که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کردن که من حالا اون رو تو مفصل هم در متن مقاله عرض کردم. بر مبنای اون قرائت میشه گفت که چون دولت اصطلاحاً یعنی مرحوم امام از همین مبنا در بحث روابط کارگری و کارفرمایی استفاده کردن و در واقع اون نامه که مرحوم امام زده شاید ازش مورد پرسیدیم شاید دولت میتواند الزاماتی رو بر در واقع کارفرمایان و در کارگاه‌های تولیدی وارد بکنه که ایشون در واقع به نحوی متن فرمایش ایشون اشاره ایست و ارجاعی است به همین قاعده از خراج زمان. چرا ما در واقع حالا اگر ما روابط سینماگران با حاکمیت در مورد کارگر و کارفرما هم تحلیل نکنیم، این قاعده تأثیرات دیگری بر بحث ما داره. یکی از تأثیرات اینه که چون دولت اسلامی اجازه فعالیت و پخش آثار سینمایی سینماگران رو در جامعه اسلامی داده و همینطور حمایت از آثار اونها رو در قالب‌های هم از اجرایی، قضایی و از جمله مالکیت فکری و معنوی، فکر معنوی این آثار پذیرفته و این تعهد رو بر زمینه خودش قبول کرده و قرار داده، بنابراین در مقابل توان و صلاحیت تحمیل محدودیت ها بر سینماگران رو خواهد داشت و به محدودیت ها در قالب های مختلف از قیود مختلفی در قرارات ها می توانند مطرح بکنند. از با در بگیتن همه اون نکاتی در پیش همهای قبلی گفتیم یا اصل مالیت از اونها در واقع بر مبنای همین قاعده علی خراج زمان اینها هم پذیرفتنی خواهد شد طبیعتا. خب این یکی از در واقع قواعدی که می تواند در حوزه رفتاری بین سینماگران و حاکمیت تاثیرگذار باشه. طبیعی است که در مبنای این در واقع ترنتو و تلازمی که در این قاعده به چشم میخوره میشود گفت که اگر حکومت، چون من تا به اینجای صحبتم لحن گفتار بیشتر الزامات حکومت در سینماگران بود، این مثلا هم در واقع لحن رو به این سمت بکنم چون در واقع عنوان ارائه هم تعهدات متقابل و حقوق متقابل، و اگر بخواییم با این لحن و در این کانتکست در واقع صحبت بکنیم من روی تلازم و این ترتبی در این قاعده وجود داره استفاده میکنم و اینطور بیانم رو تغییر میدم که اگر حکومت به تعهدات خودش نسبت به هنرمندان عمل نکنه طبعا موجب بر هم ریخته شدن این ترتب و این تلازم موجود در این قاعده خواهد شد و طبیعتا این تعادل و توازنی که در این قاعده در روابط بین حاکمیت و سینماگران هست بر هم ریخته خواهد شد و دیگه طبیعتا ما دیگر نمیتوانیم انتظار داشته باشیم از سینماگران که تعهد تحمیل شده توسط حاکمیت رو به طور کامل اجرا بکنن. به نظر میرسه اینجا اون انجام یافتگی تعهدات توسط حاکمیت به نحوی جنبه شرطیت داره برای فعلیت تعهدات سینماگران، یا حتی چه به صورت موردی اینها رو بررسی کرد که کدوم موارد بر کدوم موارد میتونه جنبه در مقدمه و شرط داشته باشه. خب همین که در واقع اون عایداتی که از زوات کلید آثار سینمایی و اون فواید فرهنگی اجتماعی و سیاسی که میتونن این آثار سینمایی برای جامعه اثبات داشته باشن، اینها خودش میتونه مبنای برای زمان حکومت برای حمایت از آثار سینمایی و سینماگران و همینطور جبران ضررهای بلا جبران نسبت به سینماگران باشه. حالا در ادامه قاعده از زمین مقارب هم توضیح داده شده مستندات و در واقع تصویرش و بحث ما که خب اون هم در واقع به نحوی هم نکاتی گفته شد رو تایید کنه. من پس در واقع در حالا این فرصتی که در واقع خدمتتون بودم و مطمئن کنم در واقع تصویر هم صورت گرفت سعی کردم در واقع با من حالا آنچه گذشتی که امشب گذشت و در متن مقاله گذشته سعی کردم بیشتر حاکمیت رو از اون جنبه اعمال ولایت نسبت به در واقع مسائل حسی و مسائلی در واقع حکومت این توانند نسبت دخانت بکنم، حالا یا مثلا امتیازات ناشی از قدرت عمومی در مواد حقوق اداری و مواد حقوق اساسی که من از اونها عبور بکنم و حاکمیت رو بیارم و در واقع میزی که سینماگران در یک طرف نشستن این حاکمیت هم در سوی دیگر این میز بنشینه و خصوصا در مورد مسئله شهرت به عنوان یکی از طرفین نه سهم درصدی که مشخص باشه، نه سهمی در واقع درصد مشخص باشه، مد نظر من اون یکی از در واقع منتفعین به عنوان یکی از در واقع طرفینی که میتواند در این مسئله شرکت سهم داشته باشه فقط این رو در واقع تبدیل بکنم، بیشتر جمعه قراردادی رو نه جمعه قهری رو، که خب اگر ما این مبنا رو حالا فارغ از مسئله شهرت و فارغ از نکاتی در این مقاله گفته شده اگر بتونیم این مبنا رو تقویت بکنیم بسیاری از چالش هایی که در حوزه فرهنگ و در حوزه سینما و در حوزه مسئله آثار نمایشی داریم به نظر میاد که قابل حل باشه، تا اینکه ما وارد مسئله قهری و جنبه ولایت مدارانه و در واقع بالا سرانی که یک حکومت در واقع نسبت فعالیت های نمایشی میشه بعدا خیلی از چالش ها رو میتونه این مبنا و این بنیان حل بکنه، بخواب مستندی رو در این زمین سعی کردیم طرح بکنیم. در مورد مسئله شهرت هم خب باز رو سهمی که صرفا برای حاکمیت قابل تولید هست و میتونه در واقع گفتمان این مسئله طرح بشه و پیگیری بشه، خب میتوان قائل به سهم حاکمیت برای شرط گذاری، قید گذاری و همینطور پیگیری های قضایی که حاکمیت به سینماگران در خصوص سوء استفاده از شهرت میتوان داشته باشن. این هم به نظر مسائلی هست که به دنباله پذیرفتن اون مبنای اصلی این مقاله قابل طرح هست و قابل طرح بشه. باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه که موقع اساسی گرفته شد و در واقع مزاحمت میکنم در این وقت از شب در این ایام که در واقع گلدن تایم و در واقع زمان طلایی در واقع عمر و سال ما عذرخواهی میکنم امیدوار هستم که بر من ببخشند نقایص متعددی که من خودم در واقع بعد از یکی دو سال این کار رو نگاه میکنم میبینم خب بعضی ها نیاز به تمرین بیشتری داشت و همچنان شده از فهمه دیگری هم استفاده کرد و خب همچنان یک طلبه ای که در واقع همیشه از آثار یوسف یوسفی استفاده کردیم، از صحبت جناب آقای حیدری عزیز استفاده کردیم، این جلسه هم در واقع فرصتی از این جهت هست که من مقتنم میدونم و پای صحبت های هر دو سال بزرگوار می نشینم و از اونشون استفاده کنم و چرا اصلا در واقع این اثر اگر چه نمیدونم توی مدرسه اسلامی هنر و به ما اجازه بده اگر قابل در واقع اسلام بود که همین اصلا اسلام بکنم اگر اگر اصلا در آثار دیگر از نقاطی که بزرگوار می فهمن کاملا استفاده خواهم رب سن لعلا محمد بارد محمد بارد
آقا طیب الله ایشان طیب الله
خسته نباشید جناب آقای دکتر قائمی، ممنون از توضیحاتتون و زمان بندی مناسبتون، متشکرم. من چون اساتید هم بخود اینکه اذیت هم نشن چند تا فقط نکاتی که توی مقاله شما هست و من به اختصار خیلی در حد اینکه دو جمله عرض بکنم. شما ابتدا اومدید در مورد مالیت داشتن یا نداشتن شهرت بحث فرمودید که بعد از اینکه مالیت
رو می‌خواید جانم برای
اینکه
چون صداتون فرمودید زفت میشه
جانم برای
من
بگم
که اگر
شما
مالیت داشتن
شهرت
هم ابتدا که فرمودید هم الان صداتون همراه با تکراره، این ببینید میتونید این
رو در واقع استفاده کنید. خواهش می‌کنم. ممنونم که فرمودید. حالا برای خودم نمیدونم علت تکرار شدنش چیه استاد، من میکروفون هم دست داری که فکر میکنم صدای برگشت از سمت لپتاپ و سیستم الان که خوب شد، الان برای خودم تکرار نده. ممنونم ببخشید. در مورد مالیت داشتن یا نداشتن شهرت بحث فرمودید که بعد از اینکه به اثبات رسید و اثبات رسوندید بعد میتوان حق رو در اون منطبق کرد، یک نکته بود. تو بحثای بعدی اومدید که فرمودید حق شوهر برای حکومت و سینماگر رو مشاع فرمودید که مشاع هست. سپس اومده در قاعده مصالح عامه استفاده کردید و فرمودید که شهرت سینماگران و استفاده از بیت المال آیا مشمول این قاعده مصالح عامه هست یا نه. بعد از اینکه توضیحات و در مورد الافلام اینها توضیح دادید، بعد فرمودید که هست، این مشمول این قاعده مصالح عامه می شود. و یک نکته هم انتهای یک صفحه فرمودید که حتی نیاز به حمایت حاکمیت هم واجب میشه برای حکومت. نکته بعدی بحثتون در مورد این که بیت المال آره برای سینماگران حق است یا احسان، و حالا بعد از اینکه توضیحات رو فرمودید، در هر دو صورت برای سینماگران تعهد ایجاد میکنه برای سینماگر و اونها حق خسارت زدن به حکومت رو ندارن. سپس اومدید در مورد دو تا قاعده استفاده کرد برای تعدیل روابط حکومت و سینماگر، که قاعده اولتون همون یا همون قاعده الخراج به زمان هست، و قاعده دوم هم که استفاده کردید قاعده از زعیم و غارم که تعهد حکومت در حمایت از آثار سینماگران رو بحث فرمودید. نکته آخری هم که بیان کردید محدود کردن فعالیت سینماگران توسط حاکمیت دینی بر این که عدم سوء استفاده از حق شهرت توسط سینماگران بود. استفاده میکنیم از بیانات ناقد محترم استاد محترممون آقای ایزدهی. نکاتی که دارم بفرمایید انشاءالله بتونیم استفاده بکنیم. من جسارت کردم، من تعیین میکنم از باب این که آقای تصویر شما برای من اطلاع اومد، من بخاطر من کردم شما
از خدمت شما که جامعه میگیرن و خودشون رو در واقع منحصر نکردن در فضاهای مدرسه‌ای در واقع آکادمیک و خب خیلی الحمدلله با نشاط هستن، با انگیزه هستن و از توان علمی بسیار خوبی هم در واقع برخوردارن و قوه تحقیق و پژوهش انشالله سرمایه هستن برای نظام اسلامی و شاهد در واقع درخشش های ایشون در عرض خدمتون تو حوزه های مختلف باشیم، از جمله در حوزه فقه هنر و فقه عرض خدمت شما که ارتباطات و رسانه حتی اینها رو تماما در واقع بدون تعارف عرض کردم و امیدوارم که عمده طلاب ما، اساتید ما این رویه ها رو خلاصه این رویه ها و دغدغه های اجتماعی رو اصلا که در پیش بگیرن. اینجا میخوام عرض کنم که این از باب ورود به عرصه هنر و رسانه خیلی خیلی کار خوبیه ولی خیلی مقدمات نیاز داره که من اینو رو سعی میکنم خیلی به اختصار عرض کنم و فهرست‌وار. ببینید اولین نکته اینه که آقای ارزم که دکتر قائمی عزیزم مهمترین مطلبی که فرمودن آخرین از خدمت شما که مطلبشون بود اونطوری که حالا من فکر میکنم ایشون به دنبال حل این در واقع چالش بودن که این که حاکمیت به صورت معنای فرهنگی شده اعمال ولایت با هنرمندان در واقع ورود نکنه و از منظری این ورود رو داشته باشه که چالش در واقع پیش نیاد. اگر از قالب قرارداد بیاد مثلا فرض کنید وارد بشه این چالش ها با هنرمندان به حد اقل میرسه و خب اگر بخواد بگه نه من میخوام مثلا پس اعمال قدرت کنم یا اعمال مثلا ولایت کنم، میگم به معنای در واقع فرهنگی شده خودش، این در واقع این چالش ها حتی باقی میماند و این دعوایی که بالاخره بین اهالی هنر و حاکمیت هست این دعوا در واقع چرخان قابل حد نیست و اینها موجب در واقع چرخان کینه هایی میشود و و الی آخر. ببینید من میخوام از همین دغدغه اصلی میخوام در واقع شروع کنم و بگم که جناب آقای دکتر قائمی واقعا این چالش ها با عنوان قراردادی بودن هم حل نمیشه. من اول میخوام این دغدغه رو در واقع شاکم نقد کنم و بگم این در واقع راه حلش نیست و افراد برسم به عناوینی که در صحبت شما بعد از متن شما بود که من همه رو خوندم با دقت خوندم و استفاده کردم. ببینید شما وقتی میگید حاکمیت و هنرمندان سوال میشه منظورتون از حاکمیت چیست؟ اگر منظورتون ولی فقیه یا سیستم از خدمت شما که چیز ولایت فقیهه، سیستم ولایت فقیه باید اینقدر بیاد گسترده بشه که در عرصه هنر به ولایت فقهی برسه، یعنی اعمال ولایت فقه. خب بعد اونجا این صحبت مطرح میشه که خب اگر بحث اعمال ولایت فقه هست اینجا باید ببینیم که چه قواعدی بین حاکمیت و مردم میتواند در واقع حاکم باشد که تهش میرسیم به قراردادهای اجتماعی. یعنی ما بیش از قراردادهای اجتماعی چیزی نداریم، یک عنوان حفظ نظام هم داریم که حالا اون انشاءالله من توی متن مقاله میخوام انشاءالله بهش بپردازم. در این دو باب که حالا اون عنوان حفظ نظام هم باز اینکه چگونه باید اعمال شود اونم باز کاملا با موازین اجتماعی و فرهنگی باید باشه. و اگر بگیم که صحبت از اعمال ولایت فقیهه که این میشه، اگر بگیم صحبت از نمایندگی مردمه یعنی این که بگید حاکمیت یعنی نمایندگی مردم، خب میدونید اصل دعوا چیه؟ اصل دعوا اینه که هنرمندان میگن آنچنان که سایر اصناف میگن، این فقط بحث از هنرمندان نیست، من بالاخره این همه سال توی وادی این افراد هستم. ببینید اصل حرف اینه که آقای مثلا فرسون دولتی که با رأی مردم اومدی سر کار و درصدی از رأی مردم را داری و درصدی از رأی مردم را داری، حالا شما میرید مثلا فرسون یه وزارت ارشادی میرید منصوب میکنی که این وزارت ارشاد اصلا معلوم نیست درصدی از رأی مردم را هم داشته باشن، یا مثلا فرض کنید یک وزارت بهداشتی میاد تأکید میدی که این معلوم نیست این وزارت بهداشت درصدی از رأی مردم داشته باشه. بعد شما میاد کسانی را میاد حاکم میکنید، بعد مثلا فرض کنید عرصه هنر که اینها مربوط به وادی هنر نیستن. یعنی ببینید این افراد هنرمند میگن ما نمایندگان هنر و مردم هستیم، نمایندگان هنر و مردم. اگر بحث نمایندگی مردم باشه ما نمایندگی میکنیم، نه شما، یعنی نه شمایی که در وزارت ارشاد و در بخش مثلا فصل این ممیزی ها نشسته اید. لذا این دعوا هیچ وقت حل نمیشه. و نوعا هم شما ببینید در طول تاریخ اگر نگاه کنید حق به جانب هنرمندانه. چرا؟ چون مسئولین اومدن در این رده ها اومدن یه مدتی بودن و رفتن، یعنی اصلا در وادی هنر نبودن، قبلش بعدش هم نبودن. هنرمندان از اول در این وادی بودن تا آخرم در این وادی هستن. من به عنوان مثال میخوام خدمت شما بگم، من در یه از خدمتشون که پژوهشگاهی بودم که موضوعش همین فرهنگ و هنر و ارتباطات بود، من نمیخوام اسم پژوهشگاه رو بگم. بعد یه معاون پژوهشی آورده بودن، معاون پژوهشی پژوهشگاه، ایشون یه چیز بود که مهندس بود، مهندس بود اصلا علوم اجتماعی صرف نخونده بود، حالا به خاطر اون روابط قدرت ایشون گذاشته بودن به عنوان معاون پژوهشی. یه بار یه بحثی شد، من به ایشون گفتم آقا من کارم فقه ارتباطات و رسانه است، از اول این کارو می‌کردم تا آخرم همین دیوان کار و رشته‌ام، شما دو روز اینجا اومدی معاون پژوهشی شدی، فردا هم میری. یعنی ببینی این وادی رو متعلق به اون نمیدانم، چون این وادی اصلا متعلق به اون نیست. لذا میخوام عرض کنم این دعوا به این صورت که بگیم این عنوان قرارداد رو بیاریم همه چی حل میشه، ببینید آن طرف میز قرارداد چه کسی نشسته؟ آن کسی که این طرف میز او رو به نمایندگی از مردم قبول نداره، و این طرف میز هم یک نفر دو نفر نیست، تا جمع هنرمندان. لذا میخوام عرض کنم برای رفع این چالش ببینید کلا باید به سمت دیگری باید رفت و باید موضوعات دیگری رو از خدمت شما که مطرح کرد. خب من از آخر شروع کردم، حالا الان میخوام برگردم به اول بحث شما. ببینید اولین نکته که من راجع به مقاله شما دارم، شما یک نگاه کلاسیک دارید به وادی سینما و سینما را متعلق به حاکمیت ها میدانید. این نگاه کلاسیکی بوده که تقریبا شاید تا 20 سال قبل هم، شاید 25 سال قبل این نگاه در واقع درستی بود. یعنی سینما ها متعلق به حاکمیت ها بودن. این که میگم حاکمیت، باز حاکمیت به معنای عامش دارم عرض میکنم، ولی الان سالیان ساله که سینما ها و تولید آثار سینمایی به معنای عام باز عرض میکنم، شامل سریال ها، مجموعه های تلویزیونی میشه، که شما هم موضوع بحثتون فقط مختص به سینما نبود، کلن اینها از سیطره حاکمیت ها بیرون اومدن، و اونم به خاطر باز پدیده بلاکچین به معنای عام میشه. بلاکچین به معنای عام میشه دارم عرض میکنم، یعنی دارم به معنای استعاریش دارم استفاده میکنم. پلتفرم هایی که اینا مربوط به حاکمیت ها نیستن و اینها بیشتر دارن تولید آثار سینمایی و مجموعه های تلویزیونی میکنن. شبکه های تلویزیونی که اینها از عرصه حاکمیت ها و سیطره حاکمیت ها در واقع بیرون رفتن و اینها اتفاقا خودشون اومدن تحمیل کردن به حاکمیت ها، خودشون اومدن تحمیل کردن به حاکمیت ها. و الان این بحث حاکمیت اساسا دستخوش نقدهای جدی شده که واقعا محدوده حاکمیت ها تا کجاست. میدونید این چه اثری داره این حرفی که عرض میکنم؟ ما کم کم به این سمت میدیم که اساسا سینمای برآمده از حاکمیت، برآمده از حاکمیت یعنی آن سینمایی که از منابع حاکمیت استفاده میکنه، این در واقع حد محدودتر میشه، ولذا موضوع بحث ما میبینید هر چه زیبتر میشه و ما باید فکری بکنیم برای عالم سینما، نه سینمایی که برآمده از عرض خدمت شما که حاکمیته. من باز اینو به عنوان خاطره عرض میکنم، میخوام بگم ببینید چقدر زمان سریع میگذره. یک پایان نامه ای بود سال 88، من استاد راهنمای اون سیدا پایان نامه بودم، آقای دکتر آشنا استاد چیز بودن، از مشاور بودن، بحث خبر بود، خبر و فقه. آقای آشنا اونجا یه جمله ای داشت، میگفت که چیز خبرگزاری ها یا از حاکمیت استذاق میکنن یا از مردم ارتضاق میکنن که در هر دو صورت باید پاسخگو باشن. ببینید اون سال 88 در ایران ما سالی بود که تقریبا این پلتفرم‌های خبری جدید مثل مثلا گوگل گیدر رو یا عرض به خدمت شما که حالا اسمش الان باز تو ذهنم نیست دقیق، اینها تازه اومده بودن تو میدون. من عرض کردم و احتمال اینا تو ایام فتنه بسیار بسیار از خبرگزاری های کلاسیک در واقع پیش افتاده بودن، یعنی اینها مرجعیت خبری رو اومده بودن به دست گرفته بودن. من گفتم شما از اینا خلاصه چقدر اطلاع دارید؟ شما وقتی چه اطلاعی نداشت اون سال، همون سال 88. گفتم الان واقعا تعریف خبرگزاری خیلی عوض شده. الان اتفاقا این نوع خبرگزاری های رسمی میان و اخبار دست اول رو از اینا میگیرن. ببینید با چه زمان اندکی، یعنی از سال 88 تا الان، خب اینو دیگه همه داریم به عینه میبینیم که پلتفرم ها از خبرگزاری های رسمی پیش افتادن. لذا ما حتما باید به فکر دنیای جدید رسانه باشیم که با سرعت آمده و سیطره پیدا کرده، همین الان سیطره پیدا کرده. الان قولهای مجموعه سازی تلویزیونی و سینمایی به هیچ عنوان تحت سیطره حاکمیت ها نیستن، به هیچ عنوان نیستن. و فکری برای این نکته بکنید جناب آقای دکتر قائدی و همه عزیزان، ببینید ما با هر گونه محدودیتی که در این موضوع بخواییم پیش بدیم و در واقع از ابزار محدودیت خودمون بخواییم استفاده کنیم، اینها میتونن از سیطره حاکمیت خودشون رو بیرون ببرن، جایی که امتیازهای فراوانی دارن و محدودیت هم برای اینها در واقع محدودیت های حد اولیه، یعنی از دست رفتن سرمایه های سینمایی رو هم این در واقع که موجب میشه. میخوام عرض کنم اینا همه موضوعاتی که ما باید درباره‌اش فکر بکنیم و ببینیم اون دغدغه ما چگونه در واقع برآورده میشود با توجه به این انبوه موضوعات پیشه. من راجع به چند قاعده فقهی که شما فرموده بودید اینا رو میخوام جمع‌بندی کنم در یک جمله، در یک جمله جناب آقای قایمی‌نیا. ببینید تمام قواعدی که شما اینجا آوردید، من دهول غور فعلیه من لهول غور فعلیه الغور، یا عرض خدمت شما که قاعده عرض خدمت شما که بله بحث بیت المال، این که باید در مصلحت باید در واقع این که مصلحت اقتضا میکند که بیت المال در واقع هزینه بشه، ببینید اینها همه به بناعات عقلاییه برمیگرده، یعنی اینها هیچ کدوم به عنوان قواعدی که بفرمایید منصوص است، منصوص شرعی است نیست. حتی اگر منصوص بود که در وره منصوص بودنشون خب بحث دیگه، خود از اتاقی هم اومردید، حتی اگر منصوص بود چون مبنای اینها بنای اغلا، لذا سه وزیغ اینها رو بنای اغلا مشخص میکنه. سه وزیغ رو خود نص مشخص نمیکنه که مثلا شما در یکی از این قواعد در وره لام حرف جر اومدید بحث کرد که این لام مجازه باید به چه معنایی باشه. ببینید بنای اغلا سه وزیغ رو مشخص میکنه و حتما بنای اغلا علت حکم است نه حکمت حکم. بنای اغلا هم چیه؟ یک جمله است. بنای اغلا مبنای بنای اغلا فقط و فقط یک جمله است. بنایات اغلا یعنی قراردادهای اغلایی، یعنی قراردادهای نانوشته اغلایی، که اینا همه این قراردادها از به خدمت شما که توسط اغلا یعنی مردم بنا نهاده می شود در اموری که اگر این امور به قرارداد نیاید نظم اجتماعی به هم می ریزه، یعنی جامعه دیگه ما نخواهیم داشت، اجتماع دیگه نخواهیم داشت. مثلا اگر مردم ظواهر رو بین هم دیگه حجت ندانند ما زندگی اجتماعی نخواهیم داشت، اگر خبر موثوق و صدور رو مثلا بین هم حجت ندانن ما زندگی اجتماعی نخواهیم داشت، اگر قاعده ید رو بین هم حتی حجت ندانن و قرارداد نکنن ما زندگی اجتماعی نخواهیم داشت. همه اموری که اگر مورد قرارداد افراد نباشند زندگی اجتماعی نخواهیم داشت، اینا میشوند بناهات اوغلایی که خب اینجا شما این در چند موردی که اومدید اگر اثبات بشه از باب بناهات اوغلاست. خب اینا وقتی به قراردادهای اجتماعی برمیگردن، لذا شما در یک جمله این حرف رو باید بفرمایید، آیا بین حاکمیت و سینماگران مثلا با همون نگاه کلاسیک اگر نگاه کنیم، با همون نگاه کلاسیک سینما، بین حاکمیت و سینماگران آیا قراردادی وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب اینجا اتفاقا از مواردی است که هم میشه درباره اساس قراردادهای نانوشته میشه بحث کرد و هم میشه در این باره بحث کرد. خب این قرارداد بیاد بنویسن، یعنی این از اموری نیست که بگید بخواید تکیه کنیم بعد مثلا قراردادهای نانوشته. اینا اتفاقا حکومت باید بیاد شفاف بکنه، یعنی حاکمیت باید بیاد بگه که آقا بین من و هنرمندان در عرصه‌های مختلف چه روابطی له و علی وجود دارد که این قراردادها هم برآمده از سهمی می شود که حاکمیت دارد. بله حاکمیت از شهرت سهم داره، اگر حاکمیت خرج کرده باشه برای شهرت و هنرمند و اگر طبق قرارداد اجتماعی باشد ها. یعنی ببینید ما خیلی از خرج‌ها رو می‌کنیم برای افراد مختلف، ولی اصلاً چنین قراردادی بین ما و آنها نیست که اونها باید عوضش رو به ما مثلا پس بدن. خب این رضا باید بیاد شفاف بشه. اگر حاکمیت میگه من سهم دارم، اینو باید بیاد در قرارداد بیاره، در انواع قراردادها، و این سهمش رو بیاد مشخص بکنه، هم از باب سهم و هم از باب اون نکته که شما فرمودید که عرض خدمت شما که آیا میتواند الزاماتی را تحمیل کند یا نه، اون از باب حفظ نظام بله حتما میتونه این کارو بکنه. یعنی اینو بیاد به صورت شفاف بیاد مطرح کنه ها، به صورت شفاف اینو بیاره در قرارداد و بگه که تویی که مثلا فرض بفرمایید میتوانی با یک اظهار نظر چنین لطمه‌ای به حاکمیت بزنی، مسئولیت داری و تعهد داری، تعهدت هم این مقداره. یعنی توی این موارد هر چه قوانین شفافتر باشه خیلی بهتره. لذا عرض میکنم اینا چون همش به قراردادها برمیگرده، لذا اساسا نیازمند بست فقهی نیست، اساسا نیازمند بست فقهی نیست. خب اینا باید در قرارداد بیاد و طبق مفاد قرارداد باید پیش بره و عمل بشه. یه نکته دیگری که میخواستم عرض کنم، چرا شما از عنوان حاکمیت دینی استفاده کردید؟ وقتی میگید حاکمیت دینی، این دینی بودن باید به عنوان قید مطرح باشه. شما تمام بحثاتون با حذف قید دینی از حاکمیت هم قابل ترکه. یعنی دینی اینجا به هیچ علاقه نقشی در بحثای شما نداشت. اینکه حاکمیت میتواند مثلا فرض کنید که به قرارداد برسد و باید یا قرارداد ببنده یا نه قرارداد نانوشته دارد، چنین قراردادی به عنوان مرتکز اوغلایی بین حاکمیت و سینماگران وجود دارد، اینا همه بین حاکمیت و مردمه، بین حاکمیت و سنف خاصه، بین حاکمیت و هنرمندان. مثلا برای چی از عنوان حاکمیت دینی شما استفاده کردید؟ من در کل مقاله شما خیلی با دقت در واقع خوندم و فرمایشات شما رو دقت کردم، این نقش دینی بودن رو خوبی تو در واقع نتونستم پیدا کنم. حالا توضیحتون و یک در واقع چیز از یه جمله‌ای فرمودید که حاکمیتی که به فکر تعالی باشد، نوع حاکمیت ها همین طور هست و این هم البته خب میدون اختصاص به حاکمیت دینی نداره، یعنی آن حاکمیتی که به دنبال تعالی مردمشه. خب ببینید این که شکی نیست، همه حاکمیت ها دنبال تعالی در واقع تمدنی هستن لااقل، و برسای شما هم سختش میشد برسای در واقع تمدنی. بسا میخوام ارز کنم که عنوان دینی رو اینو به عنوان یک قیدی شاید قیدی در واقع تکم ظاهری بود که من در مقاله میدیدم. بله باز میخواستم توضیح درباره اون بحث حفظ نظام و اختلال نظام میخواستم ارز کنم که فکر میکنم یه فرصت نداشتیم باشم و خیلی عذرخواهی میکنم هم از این که اینقدر در واقع سریع حرف زدم و از وقت نشان که تصدیح هم کردم. دو کارت دیگری هم اگر باشی یادم نیست که حالا بله من عذرخواهی میکنم صحبت بنده
خیلی متشکرم جناب استاد.
جناب استاد خیلی ممنون. جناب استاد خیلی بسیار ممنونم از توضیحات و نکات ارزنده و مفیدی که فرمودید. به اختصار شما 5 تا مطلب رو فرمودید. نکته اول، حالا بعد از تشکر از جناب آقای دکتر قائمی، مهمترین مطلب ایشون یعنی مقاله که حاکمیت اعمال ولایت اگر رسول ما ورود بکنه بر از طریق اعمال ولایت، بلکه یعنی فایده ای نداره، بلکه باید قراردادی باشه. جناب آقای حیدری فرمودن که حتی اگر قراردادی
جان اصلا ما عزتی کماکان صدای شما تکرار رو داره،
میکروفون رو اگر خاموش بکنم فکر کنم صدا برگشت از سمت گوشی یا سیستم های شما باشه برمیگرده. اگر میکروفون رو خاموش بکنید الان به نظرم خوب شد. فهمید که حتی اگر قراردادی هم باشه باز مشکل حل نمیشود. نکته دوم این بود که مقصود از حاکمیت چیست. این برای خود من هم سوال بود که بین عرایضم این رو من حاکمیت دینی رو تو پرانتز دولت اعلام کردم و احساس میکردم دارم اشتباه میگم، ولی خب به این امید گفتم که جناب آقای دکتر قائمی توضیح بدن و اصلاح بکنن اشتباه بنده رو. همین نکته رو هم آقای حیدری فرمودن که مقصود از حاکمیت دینی چه، آقای ولایت فقیه و اعمال قواعد فقیه یا نه نمایندگی مردم یا همون دولته. فرمودن باز دوباره با همین قرارداد هم اگر باشه حل نمیشه. نکته سوم، شما سینما رو متعلق به حاکمیت های دینی میدونید که این رو استاد فرمودن که 20 سال پیش از سیدره حاکمیت نه تنها خارج شده، بلکه اثرات سینماگران بر حاکمیت رو ما همچنان داریم میبینیم الان. نکته چهارم، فرمودن که تمام قواعد فقهی استفاده شده در مقاله به بناعات عقلایی برمیگرده و توزیقش رو بنای عقلایی مشخص میکنن. نکته آخر، ایشون فرمودن که چرا از عنوان حاکمیت دینی استفاده کرد که از کنم بینید برای خود من هم سوال بود. قید دین رو فهمیدن هر کس اگر در کل مقاله حذف هم بشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. اجازه اگر بینید از فرمایشات استاد ایزدهی هم استفاده بکنیم بعد توضیحات جناب آقای دکتر قائمی. جناب استاد ایزدهی در خدمت حضرت عالی هستیم.
آقا سلام علیکم مجدد و رحمت الله و خیلی هم متشکرم از آقای قائمی و هم از آقای حیدری. اجمالا نرد بکنم که اصل ورود جناب آقای دکتر قائمی خیلی خوب بود، تو حوزه هایی که کمتر بحث میشه بسیار خوبه و این ورود شجاعتش به گمانم بسیار خوبه و هر آن چیزی که اجمالا بنده عرض میکنم فارغ از این که درست باشه یا نباشه، ما فلان اون چیزی که به بهمانیات داریم عرض میکنیم اینها بر نقصان یا خدای نکرده اشکال یا ایراد این مقاله نیست و قطعا به غرض نکاتی که به بهمانیات به غرض هدیه است واقعا و به غرض اینکه این کار بهتر بشه و الا در اصل زحمت، اصل کار، اصل مسئولیتش بحث نیم و بلاک نکاتی رو اجمالا میخوام عرض کنم که شاید بتونه به کار شما کمک کنه و انشالله کار بهتر بشه. در هر چه من میگویم ممکنه اساسا منطق من هم غلط باشه اما محل تأمل لااقل خواهد بود و میشه درش بحث کرد. من در خصوص مقاله، عنوان مقاله حق بر شهرت و حقوق و الزامات متقابل سینماگران و حاکمیت دین. اما در اینجا جناب آقای قائمی خواستن بین حق بر شهرت و حقوق و الزامات یک نسبتی برقرار کنن و البته حاکمیت دینی هم به گمان بنده ظرف این بحث است، یعنی تلقی از دست آقای قائمی انگار اینگونه باشد که اگر حق بر شهرتی وجود داشته باشد این حق بر شهرت یک حقوق و الزاماتی رو خواهد داشت که در ظرف حاکمیت دینی الان توی این تعیین خواهد بحث بشه. لذا من با این نوع نگاه و نگاه همراهانه باش مواجه میشم و این عنوان رو به این اعتبار فهم میکنم. اما نقطه ای که هست به نظرم از چند وعد میشود بر این نقطه خسته باره. نقطه اول، چنان که جناب آقای حیدری هم اشاره کردن، البته شو به نقطه اشاره کردن، من یه بخش دیگه اشون میخوام عرض کنم. از حیث خدمت شما عرض کنم که دو تا چهار تا ضرورتاً دولت ها سهیم در حق بر شهرت نیست. در زمان گذشته ممکن بود باشن، ممکن بود نباشن، امروز حداقل کم شده. ممکنه دولت با این همه عده و عده و امکاناتی که داره در حق بر شهرت سهیم باشه، اما ضرورتاً این دور زمانه ممکن اینگونه نباشد. یعنی اولا ممکن هست در حوزه سینماگران سینماگری باشد اولا شهرت نداشته باشه، دوما شهرتش رو مدیون حاکمیت نباشد بلکه توی این فضاهای مجازی به دست بوده باشه که بعید هم نیست. در نقطه مقابل حتی اگر هم این شهرت رو از دولت گرفته باشه و دولت در اون سقیم باشد، اون الزاماتی که در اینجا برشمرده شده الزاماتی که از جانب حق بر شهرت یا الزامات یک فرد سینماگر نیست. به عبارت دیگه بحث اینجا عمدتاً ذیل معاملات تر شده نه ذیل هنر، گرچه بر مقوله هنر تطبیق شده اما این مقولات ضرورتاً اقتصاد بحث هنر ندارد. یعنی در هر معامله ای می شود این گونه فرض کرد. یه مرحله باید جلوتر میرم و اونی که اصلا بحث معامله هم نیست، بلکه بلکه یک تکالیف دو جانبه ای از طرف دولت ها و هنرمندا وجود دارد. یعنی این تحقیم تحقیم به نقطه رو میخواد بررسی کنه. یک، حق بر شهرت چیست؟ دو، دولت ها و حکومت ها چه وظایفی در قبال هنر و سینما یا مقولات نمایشی دارند؟ سه، هنرمندان چه به تعبیر تکالیفی دارند؟ البته اینجا بحثم در نهایت مطرح شده، کار دولت میتواند محدود کند یا نکند، که اون قضیه هم ضرورتاً به حق بر شهرت موکول نمیشه. یعنی دولت ها می توانند محدود کنند ولو شهرتی نباشد یا شهرتی باشد، اون تابع مصلحت نظام هست و اون ضوابط حاکم بر حاکمیت که برای همه شهروندان و اصناف حاکم است. و اینجا بحث سینماگران موجودیتی ندارند، لااقل در اینجا ویژگی براش برشمرده نشده. که حالا این نکاتی گفتن یه قدی جلوتر شاید تصویری تر عرض می کنم. در بحث حق و تکلیف متقابل، شاید بنده که حالا مدت ها تو بحث حکومت کار می کنم انتظار داشتم این بحث با روی کرده حکومتی دیده بشه و نه با روی کرده به تعبیر غیر حکومتی. اینجا حکومت و حاکمیت به مسابقه ظرف تلقی شد اما روی کرد نیست. اگر ما روی کرد حکومتی لحاظ می کردیم و استنباطمون رو در راستای مقوله حکومت نه به مسابقه این که حاکم یکی از اطراف معامله، نه، حکومت با همه ویژگی‌هایی که دارد، یعنی اگر ما یک حکومت رو لحاظ کنید چه دینی چه سکولار فرقی نمی کند، در اون حکومت سیاست گذاری هایی می شود، در اون حکومت یک ضوابطی وجود دارد که این سیاست گذاری و ضوابط حاکم است بر مقولات عمده این جمله هنر و لذا اونها میان مثلا فرضاً اگر مقوله منطبق نشود اجازه نشرش نمیدن، نمیدونم یا گلوش رو میگیرن یا به تعبیرشون سانسور میکنن. اینها یک حق حاکمیتی که حکومت، هر حکومتی باشد این کارو میکنه. استعدادا اینه که آمریکا هم میاد چارلی چاپلین رو به خاطر فیلم هایی که به تلقی خودشون کمونیستی یا سوسیالیستی از آمریکا بیرون میکنه و این حق رو برای خودش مفروض میدونه، فارغ از این که اون ایدئولوژی حاکم بر بود چه باشد. اگر ما در ظرف حاکمیت و وجود حکومت به مسابه یک سیاستگذار، به مسابه یک تنظیمگر، به مسابه یک هدایتگر، شاید یک قدی ما میتوانستیم متفاوت‌تر صحبت کنیم و یک قدی نتیجه رو هم متفاوت‌تر می‌گرفتیم. من یک قدی چون بر اساس مقاله رفتم یک قدی سعی می‌کنم به ترتیب پیش برم ولی مطالب کلیم هم دلش عرض می‌کنم. به نظرم مثل عنوان دو مقوله به نقطه‌ای که عرض کردم دو مقوله جدا تلقی شده است، یک بحثی به نام حق بر شهرت و یک بحثی تحت عنوان حقوق و الزامات، که البته احتمالا حقوق تکالیف، مثلا حالا اون حقوق و الزامات احتمالا حقوق تکالیف که شاید اگر مثلا قرار بود این گونه بشود این گونه با عنوان میگفتیم حقوق و تکالیف سینماگران و حاکمیت نسبت به حق شهرت. یعنی این وقت میشد یک مقوله و یه مسئله میشد، اما الان ما تقریبا با دو یا سه مسئله مواجهیم. یه مسئله این که اصلا آیا دولت وظیفه دارد از یه تکلیف دارد به سینماگران حمایت کند، این یه بخش مستوقعی از بخش اینجا میدوند، حتی برای شهرت یه بخش زیادی، البته انصافش اینه که سعی شده به اینها ارتباط برقرار بشه. در چکیده جناب کاهنی آوردن که روش من توصیف و تحلیله استظهار دارید که ایشون داره استنتاج میکنه، استظهار نمیکنه، توصیف و تحلیل نمیکنه. بعد از توصیف و تحلیل ایشون باید استنتاج کنه، چون در روی کرده فقهی هست و روی کرده فقهی هم یک مقوله هنجاری و با بایدها و نبایدها کار دارد، لذا ایشون علاوه بر توصیف و تحلیل یه کار دیگه باید انجام بده و انجام داده، اما در روش فقط به توصیف و تحلیل تحلیل بسنده کرده که این گونه نیست. مضافاً بر این که ما چیزی به نام توصیف و تحلیل به عنوان روش کلان داریم، چون بسیاری از روش های حوزه تحقیق داریم که همش توصیف و تحلیل هست و با توصیف و تحلیل نمیشه باید کار رو تمام کرد. در خصوص حق شهرت طبیعتاً ایشون تأکید کردن که بحث مالیت و چه بحث این رو بدیهی هم فرض کردن که حقی برای شهرت یک مقوله مالی است. اون تعریفشون که مالیت حق جلوت و شهرت سینماگران هم دیست که نمیتوان تعریف داشت. اولا در بحث مالیت محل کلامه، همچنان که حضرات در بحث حق و طبع این نکته رو دارن و خیلی رو مفروض تلقی نمی کنند، در خصوص این که آیا همواره هم مالیت دارد در محل کلامه. یعنی ممکنه من بگویم که مثلا فرسون ملکیت دارد، ممکنه بگم اختصاص دارد. الان بنده ممکنه یک در حق معنوی یک چیزی رو اختراع میکنم، اما وقتی ثبتش نمی کنم هیچ حقی برای من قائل نمیشن. آیا شرط متأخر ثبت وجود داره؟ آیا شرط یعنی اون حق شهرت رهریه یا یک حد نصابی داره یا یک درصدی داره؟ الان اگر شهرت من مثلا فرض کنید به اندازه 10% و شهرت فلانی میشود 100%، آیا مالیتش متفاوته و چرا متفاوته؟ لذا لااقل میخوام بگم مفروض نیست و اگر هم باشد لااقلش اینه که یک اما و اگر انگلتی داره. نقطه دوم تو همین بعد فرضیه جناب آقای قائلی برای این شد که خب حالا چون سینماگران شهرت دارن، پس اولا سینماگران همشون شهرت ندارن، ممکنه بگیم بازیگران که البته همه بازیگران هم نه، لذا شما باید بگید بعضی از اینها، ممکنه کارگردان اینقدر شهرت ندارد که بازیگر دارد، ممکنه گریمور اینقدر شهرت ندارد که بازیگر دارد. لذا بحث سینماگر رو احتمالاً مقید کردن به برخی از بازیگران مطرح، نه بقیهشون. این هم کل مفروضه و مفروض هم معل کلامه. لذا باز هم اینجا ما باش مقاله نمیتونه همراهی کنه، باید قدری به تعبیری که مفروض نمیتونه گنگاره مگر به جای خاصش، اگر هم مقوله خاص بشود باید بگید اینجا مثلا سوپرستارهای سینما، اینها ممکن است یه چیزی براشون بگیم، اما ضرورتا برای همه این گونه نیست. در بحث این که حالا ضرورتا اینم اجمالا عرض کردم دولت ها تعیین در شهرت هستن، ضرورتا این گونه نیست. ممکنه شهرتی باشد دولت سهم نداشته باشه، ممکنه که یه جایی دولت از شهرت کسی استفاده بکنه و دخیل هم نباشه. پس باز هم در این وسط نمیتوانیم از اون مفروض مقاله باش همراهی کنیم. خدمت شما کنم که برخی از موارد دیگه زیل تکالیف بر شما آده شده، تکالیف هنرمندان ضرورتا بحث تکالیف هنرمندان نیست، تکالیف افرادی که به عنوان شهروند مسئول یا حتی شهروند تلقی شده و فارغ از اینکه این شخص هنرمند باشد یا خیر بماند که آیا مشهور باشد یا خیر، طبیعتا دو مرحله نسبت به اونها فاصله دارد و دل او قرار نمیگیرد. فرض کنیم که نقطه ای که جناب آقای قائمی بزرگوار نگاشتن که این حد و تکلیف دو جانبه هست، من فرض میکنم که دولت از حد خودش، یعنی دولت تکلیف خودش رو عمل نکرد، دولت حمایت مناسب نکرد، آیا میتونیم ما بگیم که هنرمند و شخص مشهور بیاد و مثلا یه جایی حرفی علیه حاکمیت ملی بزنه؟ طبعا این حق رو بر خدا نیست، یعنی ولو اگه در جایی همراهی هم نکند اون نمیتواند خلاف اون قوانین مصوب رفتار کند. بله دولت امروز حمایت نکرد، فردا حمایت کرد، در این حال اینها باید مطابق قوانین و ضوابط حکومت رفتار کنند. لذا نکته اینجاست، تلازمی وجود ندارد. دو تکلیف و وظیفه دوسویه از جانب هنرمندان به عنوان فرد یا به عنوان شهروند و حکومت به عنوان یک منفری که دخیل است در بحث حاکمیتی برقرار است و ضرورتا این حق و تکلیف دو جانبه نیست، دو تکلیف همسون. در مباحثی مثل بیت المال و اینها، اولا چنان که آقای حیدری هم گفتن و درست هم گفتن، مقوله هنر یه مقوله عرفی، یه مقوله تعبدی نیست که ما بخوام در اونجا به مقوله مثلا فرض کنید که به اطلاق و به استدحال در مثلا لام و اینها استدحال کنید. یه قدری مقوله بیت المال مقوله عقلانیه، همچنان که هنر مقوله عقلانیه، یعنی من حاکمیت موظفم از هنر، از فرهنگ، از دین حمایت کنم. همه جا همینطوره، یعنی شما توی فرانسه هم فرانسه خودش رو مقید میداند از فرهنگ بومی حمایت کند، از اون ایدولوژی حاکم حمایت کند و از بیت المال هم استفاده میکنه طبیعتا. حالا بیت المال اونها اسمش رو بهش بیت المال نگذارن. در حوزه اون تعبیر بیت المال المسلمین معدل مصالح العامه به بحث مفصلی کردن ایشون و جای تقدیر هم داره که حالا این لام به چه معناست. ببینید این عبارت حتما یک عبارت روایتی نیست که میخوام در موردش یه بحث جدی کنیم بگیم حالا این لام چیه. حالا این عبارت رو فرضون بنده گفتم، عبارت رو ظاهرا این عبارت مال فقها و به نظر میاد بیش از اینکه مال فقها شیعه باشد مال فقها اهل سنته. ماوردی توی احکام السلطنه استفاده کرد و بعضی هم ازش استفاده کردن. یک عبارت نیست که از یک کسی آمده و اینکه ما بیاییم لام رو به چه معنا بدانیم و ندانیم اینجا لااقل مطلوبیت و وجهی ندارد، مگر اینکه روایتی باشد که ما سندش رو قطعی بدونیم در دلالتش محل بحث ما باشه. بود که اون عدل عقلی پیشینی داریم. از اینکه بگذرم در همین بحث بیت مال المسلمین که جناب آقای قائمی بزرگوار گفتن که یا لام استغراق یا لام اختصاص هست، خب چرا این گونه؟ ما چرا این لام رو لام علیت که به تعبیر میگن لام لعجله، معناش این میشه بیت مال المسلمین محدون لعجل مصالح العامه، یعنی اون قصدشه، غرضش اونجاست. حتی ممکن است ما در اونجا لام ملکیت بدانیم، بگیم آقا بیت المال ملکیتش برای مصالح، ممکن این گونه بگوییم، اما اینکه به معنای، حالا خیلی میخوام بگم اینجا این حتما این دو تا باشد محل کلام نیست، ممکن است مقوله دیگه هم باشد و اختصاصی به اینجا به تعبیری ندارد. در بحث جبران ضررهای بلا جبران حاکمیت هم خب ایشون گفتن طبیعتا دولت وظیفه دارد، همچنان که دولت وظیفه برای جبران خسارت بلا جبران برای همه عرصه ها دارد، اختصاصی به هنرمندان نداره. البته اینجا ممکن است ایشون بگه بله من تصدیق کردم، قبوله، در مقام تصدیق قبول است، اما طبیعتا ما بحث اختصاصی نداریم، بحث عمومی تصدیقی. حتی ایشون یک جایی گفتن اینم محل کلام هست، خوبه که گمانه زنی کردن و بکنید که در این موارد غیر قابل جبران حتی به عنوان واجب کفایی هم پذیرفته بشه، که اگر نبود بر عهده بیت المال باشه ظاهرا به عنوان واجب کفایی کسی نگفته، یه قدری هم سخت میشه چون موارد غیر قابل جبران از جانب توده مردم عملی نیست. این که به عهده دولت میگذارن چون دولت توانایی دارد موارد غیر قابل جبران را جبران کند، توده مردم از این توانایی برخوردار نیستند، اگر به عنوان واجب کفایی به اونها اطلاق بشود یه قدری کار عملیاتی نخواهد بود، مضافا به این که به حوزه هنر اختصاص ندارد از حق شهرت هم یه قدری خارج. یه نکته دیگه عرض بکنم اگر هم طولانی شد سعی میکنم زودتر تمام بکنم، در بحث آزادی ها که هنرمندان باید از آزادی متناسبی برخوردار باشن، بحث آزادی ها طبیعتا اصل در حقوق آزادی مردم باید آزاد باشن مگر اینکه مضر به حال دولت حاکمیت استنقام باشن، اما اینو در نظر داشته باشیم ما یک اصل پیشینی داریم که در اموری که به اموال اعراض و موارد اینجوری اگر مرتبط باشد اصل و احتیاط، یعنی اگر لحاظ کنیم هنر رو و هنرمند رو و کار هنری را چقدر تأثیر گذار است، میتواند آبروی کسی را ببرد، میتواند آبروی سنفی را ببرد، میتواند، اگر در اینجا ما قائل به احتیاط شدیم لااقل دیگر اون بحث از اباحه و آزادی معلوم نیست، به عنوان اصل لااقل معلوم نیست، در قبالش ممکن است ما اصل احتیاط رو لحاظ کنیم با توجه به اون تأثیر جدی که وجود دارد. نکته دیگر رو کنم در بحث ندارت پیشینی هم که گفتن پسینگران پسینی بر عهده جامعه مدنی و امور جامعه قرار بدهد، این اون نکته ایست که آقای روحانی هم بعدا گفته که آقا اگر بد بود مردم نگاه نمی کنن، اگر بد بود مردم خودشون رو مایز می کنن، حتی در عهده کتاب این که هم با مبانی و مخالفت دارد و طبعا مردم می خوان برن یک بعد رزت ببرن بخندن، تأثیراتش رو دیگه لحاظ نمی کنن. مردم در حوزه سینما یا سینمای جشنواره ای نگاه نمی کنن، سینمای گیشه نگاه می کنن، سینمای گیشه تأثیر گذار است، سینمای جشنواره ای تأثیرش فراوان است اما متأسفانه دیده نمیشه. این وظیفه دولت است که بیاد اینها رو در فرآیند ممیزی اولویت بندی کند و اونها رو به تعبیری در جهت فرهنگ سازی برای مردم قرار بدهد. و نکته آخر، طبعا حق شهرت با بحث سانسور تلازم نداره، ضرورتا این گونه نیست، ممکنه شهرتی نباشد سانسور باشد، ممکنه شهرت باشد سانسور هم نباشد، بلکه ملاک مصالح کلان جامعه است که بر همون اساس هم طبیعتا دولت ها تصمیم میگیرند و خدمت شما عرض کنند که امور را مقید یا مزیق میکنند. نکاتی که عرض کردم قطعا چون هم جناب آقای حیدری و هم جناب آقای قائمی تو مقوله هنر واردن و با موضوع شناسیش آگاه ترند. من شاید دیره به کرمان بودم، شاید قدیم نخواهاتی رو گفتم که حضرات قدیم بهش آگاهی داشتن، اما تأملاتی رو عرض کردم که این تأملات شاید توجه به اون بتواند به بهبود مقاله یا در عرصه بعد انشاءالله کمک کند. خیلی هم اصخایی میکنم از این که تصدیق کردم و دیره به کرمان بودم. متشکرم.
ممنونم جناب استاد، خسته نباشید. متشکرم.
خیلی لطف کردید جناب استاد.
خیلی استفاده کردیم. یادآور همون جلسات بود. ما همیشه از شما بهره بردیم. خدا رو شد. واقعا بهره بردم. خیلی ممنونم.
ممنونم جناب آقای استاد ایزدهی. استفاده کردیم. چون فرمایشاتتون نکات بسیار خوب و بلانی فرمودید، من فقط به چند موردش اشاره میکنم که وقت آقایان هم گرفته نشه. مطلب اول فرمودید که ضرورتاً دولت‌ها تحریم بر حق شهرت نیستن. مطلب دوم، اگر ما حاکمیت رو روی کردی یا سیاست رو تلقی می کردیم نه طرف معامله، به نظرم تو بحث مقاله بهتر بود. در بحث عنوان که چند تا نکته داشتن، در عنوان که حقوق و تکالیف حکومت رسیدنگان به حق بر شهرت باید باشد، ولی اینجا دو تا عنوان شده. عنوان رو فرمودن که ظاهرا باید تصحیح بکنیم. تو بحث نتیجه گیری مقاله هم فرمودن که بعد از توصیف و تحریف باید استنتاج انجام میدادید که ظاهرا شکل نگرفته. در بحث حق شهرت آلا مالیت دارد یا نه که شما فرمودید مالیت داره، استاد میفرمان که باز محل کلامه. فرضیه شما این بوده که حال که همه سینماگران شهرت دارن، نکته اینه که همه سینماگران شهرت ندارن، مثلا بعضی از اونها دارن و ممکنه که شهرتی که داشته باشن این دولت در این شهرت حتی سهیم هم نباشه. نکات بعدی، حالا تکالیف منحصر به هنرمندان نیست، برای همه شهروندانه. نکته خوبی که یعنی اختصارات میکنم میام خوب، چون نکات مهمی که به ذهنم میاد و نوشتم اینها رو میخوام به اختصار عرض بکنم. اگر دولت با سینماگر همراهی نکرد و حمایتش نکرد، آیا سینماگر میتونه خلاف قواعد حکومت رفتار کنه؟ پس این تلازمی که شما فرمودید این مقدار ایجاد مشکل خواهد کرد. مقوله هنر فرمودن که عرفی نه تعبدی، پس اون نکاتی که تو بحثای فقه فرمودید قابل استناد بعضی هاش نیست با اون فرمایشات توضیحاتی که شما فرمودید. اصلا خدمتتون که بحثی که تو مصالح عامه فرمودن بیان کردم استاد ایزدهی که این اصلا روایت نیست که شما اینقدر دقیق تو بحث لام تاکید میکنید و این از عبارتهای حتی بزرگان ممکن اهل تسنن هم باشه. و 5-6 تا نکته بعدی و نکته آخری هم که فرمودن، حق شهرت با سانسور تلازم و تلازم دائم فرمودن که نداره و ملاک مصالح کلان جامعه است. ممنونم، باز هم تشکر می‌کنم فرمایشات رو هر بار جناب استاد ایزدهی. عذر می‌خوام، من فرمایشات شما رو که قیچی می‌کنم اصل مطلب رو خراب می‌کنم و این ناچارم بگم نکات رو که جناب آقای دکتر قائمی فرصت داشته باشن بعضی از اینها رو ان شاءالله جواب بدن و ما در خدمتشون باشیم. در خدمتتون هستیم.
من با اجازه تغییر مستمع جلسه، با اجازه جناب استاد حیدری و جناب استاد ایزدهی، بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم به خدمتشون. خوب اولا مفصلا تشکر کنم از اساتید محترم جناب استاد حیدری که ابتدا هم با رهنمودهای زیبا و دقیق نکات دقیقی که فرمودند، خب حتما انشاءالله به بهبود این مقاله یا آثاری که نمیشن در ادامه نمیشن خواهد شد. همین در واقع چند روز آینده هم که فرصت ارسال مقاله به همه رو به رسانه به اتمام میرسه، من حتما از نکاتی که اساتید فرمودند در چهارتا مقاله که برای اون همایش تدارک هستیم شدم حتما استفاده خواهم کرد. بسیار نکات ارزنده بود و هم می کنم واقعا جلسه بیش از اینکه کرسی علمی تحقیقی باشه یا کرسی نقادی مقاله ناچیز بنده باشه، یک کلاس درس که همچنین دانشجوی فلسفه در محضر هم بودیم زمین فلمون زدم و یاد گرفتم و آموختم و یاد داشتم کردم که همین نکات که انشالله داشته باشم و اعمال بکنم. دوای نکاتی هم که بخوام در مورد استاد بیزایی هم به همین صورت دیگه نکاتی که فهمدن استاد به صورت دقیق از ابتدا سانسورهای مقاله فوق‌العاده بود، ارزشمند بود، دقیق بود، علمی بود و اعمال اینها قطعاً وزنه مقاله رو نشان خواهد داد که در واقع چقدر این مقاله علمی هست. نکاتی که همچنین تحقیق فرمودن، نکاتی که در قسمت چگیده انتاد سوال عنوان هست و در دلیل در مورد عنوان مقاله نکات دقیقی رو فرمودید و خیلی استفاده کردم و تشکر میکنم بابت زحمات کسی و متحمل شدی فرصتی گذاشته شد خودت تعریف کرد احساس فرصتی هم برای ویرایش مقاله باشه و من حتما نکات در همین مقاله اعمال بکنم و استفاده بکنم. متحالا من جسارت کنم یه مقدار در واقع از این جهت که اون ابتدا هم از کردم پشت صحنه این مقاله شاید در واقع نکاتی وجود داشته، کاش اینها در واقع به روی پرده می آمد و در متن مقاله نوشته می شد، در واقع نقاط توافق در واقع بنده و اساتیدم بیشتر اینها در واقع اشکال داشت می شد. از اون در واقع اون نکاتی که در واقع اساتید فرمودن در قالب های نصر ارمعه فرمودن، از اون خب لزوماً هر سینماگری شهرت نداره یا هر سینماگری شهرتش رو مزید در واقع حاکمیت نسبت هایی در واقع اساسی با در واقع سورهای هر و بعضی فرمودن بله در واقع ما گرسی خب این هر بکنن باید بکنی شد و مشکل نیسته نشده و همین در واقع توافق من به اساسی در در واقع محاق برده و در واقع نقطه در واقع اختلاف مربوط ما و مد نظر ما همین بوده، یعنی سینماگرانی که شهرت دارن، سینماگرانی که شهرت دارن و از نظر شهرتشون به مضمون حاکمیت دینی هستن و خب البته خب ما در واقع روی کردهایی که در مورد نسبت دخالت دولت در عرصه فرهنگ و از جمله در عرصه هنر و هنرمندان و سینماگران هست رو بره خب الان در واقع ما بیشتر با دولت تنظیمگر مواجه هستیم، از در واقع دولت های حد اکثری هم دولت های حتی فراتر از تمامی هست در واقع عبور کردیم و در واقع چنین فضایی در چنین نظریه دولتی داریم قدم میزنیم و در چنین فضایی این مقاله نوشته شده. موسیقا خب این مقاله وائل به توسعه صلاحیت حد اکثری یا ولایت حد اکثری دولت در نسبت هنرمندان شاید اون عهد اباحهی در امضای مقاله اومده به نظر بتونه همین مطلب رو تعیین بکنه. ما نه قائل به این هستیم و نه فکر میکنیم که این مقاله بحث نظریه دولت و اون نظریه کلاسیک شده. نه کاملا فرضش اینه که این حکومت دینی چون از بیت المال برای شهرت این نماگران استفاده کرده بنابر این سختی داره و یا چون این سینماگران در جامعه ای به شهرت رسیده اند و این هواداران هستند که او رو به شهرت رسیدند، از این جهت این حاکمیت چه وکالتا از سمت مردم مردمون نبرد مشروعیت سیاسی چه سمت سیاسی نه وارد اونها بشن بالاخره به نمایندگی این حاکمیت نمایندگی داره از سمت مردم که بر این شهرت بالاخره تحمیل شده یا این شهرت رو مدیریت بکنه و مبادا در واقع تعارضی با مسائل عام و منافع عمومی رخ نده. بنابراین ما اصلا علاوه اون نگاه در واقع دولت رو در اینجا نداریم و بعد اتفاقا اگر همین نگاه موجود رو هم به تجربه بازم به نظر همین که مسئله به مقاله شاید قابل تجربهش باشه. ما برای چنین سینمایی در واقع سعی کردیم نه در واقع سینمایی که برآمده از اوکیزی هم بشه و هدف ما صحبت در مورد منافع مردم و شهرت مردم جامعه این که این نماگران در این جامعه به شهرت رسیدن. بحث حاکمیت به نمایندگی از مردم، نه حاکمیت که مردم به او رأی دادن و بگیم مشروعیتش رو این حاکمیت از مردم داره. شهریار هم یا به تنظیمی خب باز هم یعنی اگر این اشکال عزیزانم رو به تنظیمم به بسو به شرط گفت که قید دینی رو ما نباید از این مقاله حفظ بکنیم، چون سنخ و نوع وظیفه که حاکمیت مد نظر این مقاله داره با سنخ و نوع وظایفی که حاکمیت در غرب داره و کشورهای غیر اسلامی داره اصلا متفاوته. این یک و دو این که در دولتی که ما اینجا مد نظر داریم و خیلی از قلودی که اتفاقا بر شاهد سینماگران وارد میکنه، خیلی از این قلود اسباب همون فعالی که جناب استاد حیدری هم فهمیدن اسباب اینه که وظیفه و کارگیری دولت رو ما در روابط حکومت اسلامی وظیفه دولت و حاکمیت هدایت مردم هست، همون در واقع نظام امت و امامت، امامت و اون در واقع همه پارادایم هایی که برای مفهوم امامت حاکم وظایفی که اون امام داره، تعالی به این معنا رشد و هدایت انسان به اون معنی که در مقدم قانون اساسی هم در مقابل کارگیری های دولت مدرن در غرب که وظیفه‌اش هدایت مردم نیست، دولت کمال‌گرا نیست، دولتی نیست که در راستای سعادت دنیایی و اخروی مردم در واقع تلاش بکنه، نهایتا یک تنظیمگری، نهایتا همون سیری که در واقع بوده است که دولت ژاندارم و دولت نظام و الان دولت تنظیمگر و رگولیتر، این سیری با چیزی ما این برداریم نظام امت امامت خب قطعا متفاوته. بنابراین فضای هنر، فضای حسی که این حکومت در شهرت سینماگرانش داره و هدف از این جهت، هدف از این و غایت اعمال این و خب غایتی که در این کشور غربی ما داریم صحبت میکنیم طبعا متفاوته. که من در حداقل با این نگاه تک تک کلمات این مقاله رو نوشتم و نمیدونم حالا این نگاه و این تفاوت چقدر تنظیم شده کلمات این مقاله. کاملا نکته که اساسی به عزیزم در مورد قواعد جنسی و این در مورد بنای اقلایی که برای این قواعد حاکمه ترتک سئولی و در مورد مسئله رو هم بنای اقلایی مشخص میکنه کاملا به جا هست و من متوجه شدم در مورد صحبت خیلی روی این عدله لحظی و در واقع معانی لام و تحصیل اون خیلی در واقع به جا نیست و ضرورتی نداره. و در واقع نکته دیگری که البته به عنوان شاید در آینده در مورد صحبت این مقاله و صحبت اساسی هم شاید بشه در واقع به این تعبیر رسید، نمیدونم البته این تعبیر چون در واقع اجالت هم به ذهن من برسی در کامل ارتجالی بود، نمیدونم حالا شهر این هست درست باشه. ما اگر شهرت ناشی از فعالیت های سینمایی دولت رو اینطور فرض کنیم که یک قرارداد بین دولت به عنوان اصلی و سینماگر و اما در مقابل شهرت ناشی از ساخته سینمایی در سایر پلتفرم ها غیر دولتی در زبان سینمای خانگی و در ساخته خصوصی روابط سینمایی، شاید اینجا ما بشین دولت رو به عنوان نماینده مردم در نظر بگیریم، پس دولت به عنوان یک اصلی در مقابل سینماگر اگر قائل به در واقع جمعه قراردادی بشویم، شاید این تفکیر بتونیم کمک کننده باشه به در واقع بتونیم بعضی از اشکالات این مقاله رو کم کنیم. این هم در واقع از این نکته، همچنین نکته در واقع اساسی اساس محترم فهمیدن که خب عمده در واقع مواردی مقاله رو در واقع ذیل معامله رو مطرح شده نه هنر در مقاله هنر تفسیر داده شده، ولی عمده هم فهم شده که در واقع ما از در واقع تراث فقهی در واقع و از نکات اینچنینی استفاده کنیم و منحوی و در واقع استفاده صورت بگیره، اما فهم کردیم در واقع استفادات متفاوتی ممکن در عرصه هنر با سایر در واقع جنبههای معاملی وجود داره، اونها رو هم در واقع صحبت بکنم. خب طبیعتا این که دولت میتونه حتی جایی که شهرتی هم وجود نداره محسوب بکنه، خب اونها دیگه در واقع خود تخصصی از مباحث این مقاله ممکنه داشته باشه. روح نگاه در واقع از منظر فقه حکومتی به موضوعات مقاله کاملا درست هست و باید انجام میشد. در واقع ما در عنوان مقاله سعی کردیم که حتی عنوان سرور اسمو یه مقدار در واقع جرح و تعدیل عنوان پیشنهاد شده و اولویت در واقع خود همایش سیف هنر رو به من سعی کردم در واقع کمتری در اثر اون رو در عنوان داشته باشم. و اینا بله در واقع اگر ما عنوان رو دوست داشتیم تحت بحث شود از منظر سیاست حکومتی خب بله من بایست باید در واقع به نحو دیگری با مسئله دیگری با پلن و مسئله دیگری مطرح میشد. خب سعی کردم در واقع فهم حاکمیت رو به عنوان یکی از طرفین مثلا مطرح نظرم قرار بدیم. نه خب خیلی سیاست حکومتی در واقع اینجا مد نظر ما قرار نگرفت، حکومت رو در واقع به عنوان یک ساختار به عنوان یک شکل و فرم در نظر گرفتیم، نه در واقع سیاست حکومتی به عنوان یک روی کردی که در واقع بر همه مسائل سایه بندازه. برای همین من در صورت ابتدایی هم ارشد تحت بحث شغل است رو گاهی ما از نظر اتمی و فردی بحث کردیم و اون در واقع تحت همین حق ادعا حق آزادی و حق مسئولیت رو به همین جهت در واقع در ابتدا مطرح کردیم. نکته که جناب استاد میرزایی در مورد مالیت وقتی حق برشوه فهمدن بسیار به جا بود و من آموختم در اینجا از دکتر محترم و بسیار نکته به جایی بود. در مورد بحث تکالیف هم برای خیلی تکالیف خب در مورد نماز سینماگر هم تکالیف بقیه شهروندان هم هست به فهمید چه اینها مشروع باشن چه نباشن در واقع فرض سینمایی داشته باشن یا نه. در واقع ما از این جهت به این تکالیف اشاره کردیم که به نحوی بتواند در واقع تأثیر خودش رو بر اون سهم حرکت سهمین در حتی بر شهرت نشان بدهد. از این جهت ما این تکالیف رو برای کردیم. موضوع تو بر این که محل عروض این در واقع و تکالیف هم خب متفاوت میشه با کردن انتظار هم متفاوت فرد شد. مثلا ما حتی بر حیات رو منتظر هستی وقتی در مورد یک فرد سالم مطرح کنیم خب به نحوی وقتی هم تقبل هست در مورد فرد معذور و داره معذوریت بحث کنیم به نحوی دیگری او هم حتی بر حیات رو داره منتظر اقتضاعاتش متفاوته وگر نه در حد در مورد مبانی و عدل به من در این حد بله هر دو حق حیات رو داره. اما وقتی وارد در مورد رو محل بروز این حقوق میشین و اون هم رو بر این نسبت تمسید میدید خب این که در واقع اقتضاعات متفاوت میشه باید سعی کردم اگر اقتضاع متفاوتی هست اونها رو هم بیان بکنم و اگر نبوده خب بله در حد صرف بیان شباهت ها اکتفا شده. نکته که در مورد اصل احتیاط زنده ما و اموال نفوس و اینها فهمیدند بسیار به جا بود و من حتما این نکته رو لحاظ خواهم کرد. در مورد نجات تسلیمی هم بله خب در مورد نجات تسلیمی و پیشگی همیشه از فکر محترم مستحضر هستن که محل تضارب آرا و اختلافی که بین بوستانان و بینفعان وجود داره و طبعا اگر نجات تسلیمی به مردم و یا اگر ما نجات رو به مردم و به جامعه مدنی و بزرگان خب طبعا نمیشود از اشکالات و از تبادی فاصلی که داره در امان باشیم. حتما در این رسم هم باید تعدیل صورت بگیدی که من حتما این ساله این رو هم اونجا خواهم دارم. من این رو به داد عرض کنم چون همیشه این خدمت اساسی مهمتر به رادت داشتم خوب من جناب استاد یوسفی و خب پیدایی که توفیق آشنایی با ایشون و استفاده از نکاتش من که در این داده تو پیدایی کردم اشتاد دستی توفیق من بیشتر از اینها باشه و بیشتر از چیز محترم بیارت بکنم. دست تک تک ارزمی هم رو میستم و شایلی کردم از دارت و استفاده کردم. خیلی ممنونم. رب سال لعنم
با سال لعنم حمد و لعنم آقا خیلی متشکر طیب الله. ما قرار ما نهجی دارم که نکات که به ذهن قاصد میرسه رو تحلیل بکنید دیگه خودتون متفرسن به امور هستی تو بگش هم بوده
احسان در شما این دکتر باری خیلی بهره بردم این صحبت مجددتون در واقع شد و فضل شما رو هرچه بیشتر در واقع آشکار کرد و احسان در شما شما بیشتر بهره ببرید در آینده
ممنون و شکر هستم زنده باشیم شده تشکر میکنم از همه اساتید محترم از جناب دکتر قایمی از جناب دکتر ایزدهی و جناب دکتر حیدری تشکر میکنم و همونطور که انتظار داشتم خدا رو شکر به برکت ماه مبارک میلاد امام حسن مجتبی، الحمدلله جلسه بسیار جلسه مفیدی بود و حتی به جرأت عرض میکنم نکاتی که تو این جلسه بیان شد از سمت اساتید و فرمایشات جناب دکتر قائمی بسیار نکات بیشتری از جلسات قبلی ما بود. معلومه که محتوای مقاله آقای دکتر قائمی محتوای بسیار قوی هست که اساتید محترم آقای زهوای حیدری اینقدر دقت کردن در بیان این نکات. ممنونم. اگر فرمایش جناب آقای دکتر قائمی، آقای دکتر حیدری و آقای زهوای اگر ندارید من همه شما رو به خدا بسپارم. باز هم تشکر میکنم، بسیار ممنونم این وقت شد زحمت کشیدید به ما وقت دادید. شرمنده این که این وقت مقرر شد دیگه. ماه مبارک ما هر چقدر ما حدودا با 11 نفر من تماس گرفتم برای اینکه قبول زحمت بکنم تو جلسه مشارکت بکنم. با 11 من تقریبا 2 هفته طول کشید این که این هماهنگ صورت گرفت. با تماس خواهی میگم وقت مناسبی شرط نباشه.
مثل دهله
نوت
اساسی
هست که قبول زحمت کردن الحمدلله. قطعا اینطوری.
حالا شوخی کنم آقای حضرتی میگن تا 12 نفر پیگیری شده نشد آخر دیگه به
جهنم نه اون
که ما شما نران لفظ العلماء بودی همون که آخر به گفت به جهنم برن جانشکان نبرد آفور به درک مولا بودی اینم از قواعد هنر آقای حضرتی ما
نه قمان قصد جسارت و شوفی ادبی خدمت اساسی تو نداریم. ما با هر استادی که تماس میگرفتیم عنوان مقاله و موضوع مقاله های دکتر قائمی رو که میدید سریع میگفت این اصلا تخصص بنده نیست، نفر بعدی رو معرفی میکرد. اتفاقا اولی شخص
همون فرار میکردن آقای عزرفی
نمیدونم بعضی میگفت ماه مبارک اصلا نیستیم، اصلا توان حرف زدن نداریم ماه مبارک. و خدا خیرشون بده آقای دکتر ایزدهی رو اولین شخص که قبول کردن قبول زحمت کردن ایشون بودن. ما آقای حیدری تقریبا آخرین نفری که دیگه به طور تسلسل و پیدا کردیم آقای دکتر ایزدهی بود که دیگه موفق شد خدا باشد.
آقا ماشینای آفرود آقای حضرتی آقای ایزدهی ماشینای آفرود سن دو تا زاپاس دارن زاپاس نهایی ما بودیم
انشالله که بخیر باشه اینم آخرش به مزاح و خوب برد انشالله که خدا کنه
فرد کنیم مطایبه خرد شد.
آره خدا
ممنون.
ما خاطره ما از شما دیگه آقای ایزدهی خاطره ما از شما در این جلسه همین بحث زاپاس العلماء میشه.
آقای حیدری ما سعی میکنیم در اینجا دقت شما رو یادآوری زنون باشه نه بقیه.
خدای افتتو کنه خیلی جلسه خوبی بود. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خدای افتتو کنه.
ممنونم. باز هم تشکر میکنم همه اساسی دوست کردید قبول زحمت کردید افتخار دادید که این جلسه شرکت کردیم. انشاءالله بتونیم جلسات بعدی هم از محضر بزرگان استفاده بکنیم و نکاتی که داشتن رو بهره‌مند بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.